الاثار عند الخيط.
به نستعین یا واحد العقل لك المحامد الى جناب کنت هل مقاصد چند تا مطلب که مصطلح این فن هستش عرض بکنیم تا این که مطالب این کتاب روشن بشه. اول این است که ایجاد پروردگار نسبت به موجودات و فیاضیت حق تبارک و تعالی به طور هبه و بخشش هست، نه به طور معامله و داد متقابل. این یه مطلبی است قابل توجه که فیاضیت حق تبارک و تعالی به عنوان هبه هست، به عنوان بخشش هستش، به عنوان الملعان اوجب الفیضان هست و هیچ گونه داده او داده متقابل نیست. یه مطلب. مطلب دیگر این که افعال الله تبارک و تعالی معلل به غرضی غیر از ذات نمیتونه باشه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون که بعضی گفتن ای لیعرفون، اونم به همین مطلب برمیگرده. یعنی فعلی که از ناحیه الله متعالی انجام میشه هیچ گونه غرضی و هدفی و علت غایی غیر از خودش نمیتونیم ما برایش تصور بکنیم و این معنا در بحث علت غایی در الهیات به معنا الاخر و قسمتی در الهیات به معنا العام این کتاب و کتب مربوطه هستش. اینم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که کلمه عقل به عنوان اشتراک لفظی دو تا معنا داره و کثیرم ما اشتباه میشه بر اذهان. گاهی عقل گفته میشه، یکی از این دوتا معنا اراده میشه، گاهی معنای دیگری اراده میشه و اینجا منطقه اشتباه هست و اشتراک لفظی که میگن قرینه معینه باید داشته باشه به خاطر همین معناست. اصلا کلمه عقل و عقول در فلسفه و عرفان به دو معنا اطلاق میشه، به عنوان اشتراک لفظی مثل این که 70 معنا داره و هر کدوم از اونا که بخوایم اراده بکنیم قرینه معینه لازم داره ولا اشتباه میشه. یه قسمت از مغالطه ها و سفسطه ها به خاطر همین اشتراک لفظی است. صاحب این کتاب رحمه الله در آخر لعالی که منظومه منطق باشه انواع مغالطات را ذکر میکنن. چند نوع مغالطه در اثر اشتراک لفظی پیدا میشه و افراد سفسطه‌گر و مغالط نوعا از اشتراک لفظی استفاده میکنن و یه مغالطه یه سفسطه رو اشتراک لفظی بناگذاری میکنن. باید دقت کرد که انسان به غلط نیفته. عرض میکنم که عقل و عقول در فلسفه و عرفان دو تا معنا داره. یه معناش معنای معروفه، وقتی میگیم عقل یعنی قوه عاقله انسان، یعنی آن نیرویی که ادراک کلیات میکنه، ادراک معانی کلیه میکنه، در مقابل واهمه که ادراک معانی جزئیه میکنه و امثال اینها. عقل وقتی گفته میشن، گفته میشه یا عقول گفته میشه، نوعا تو ذهن ما همین معنا میاد و اینم یکی از معانی عقله، یکی از دو معناست. یه نیرویی و یه قوه‌ای برای نفس ناطقه هست که به وسیله این قوه معانی کلیه را ادراک میکنه، میتونه برهان را تشکیل بده، میتونه حدود و رسوم برای اشیا در نظر بگیره. ادراک کلیات، این وقتی میگن عقل، عقل انسان، یعنی نیروی دراکه‌ای که درک معانی کلیه میکنه. جمعشم اخول است و این معروف. لکن در عرف حکما و عرفاء اسلام، عقول و عقل به معنای دیگری هم هست و اون عبارت از موجودی که ذاتاً و فعلاً مجرد از ماده باشه. این بهش عقل میگه، کاری به عقل ما نداره دیگه، یه معنای دیگری است جداگانه اصلا. عقل وقتی میگن دلیل شو هر مجردون ان الماده ذاتن و فعلا، یه موجودیست، موجود مجردی اسمش عقل میزنن، کاری به عقل انسان نداره، که در حقیقت همونیست که در لسان شریعت مطهره بهشون ملائکه و فرشته گفته میشه. برای توضیح این مطلب، گرچه جاشم نیست، لازم است که به عرض برسانیم که موجود یا واجب یا واجب الوجوده یا ممکن الوجود. ممکن الوجود یا جوهره یا عرض. جوهرم پنج قسمه، یا ماده هست یا صورت هست یا جسم هست یا نفس هست یا عقل. عرض می کنم که ماده عبارت هست از جوهری که محل جوهر دیگری باشه، صورت عبارت هست از جوهری که حال در جوهر دیگری باشه، جسم عبارت است از جوهری که مرکب از این دو تا حال و محل باشه، نفس عبارت است از جوهری که ذاتاً مجرد از ماده هست، مثل نفس ناطقه انسان، لکن فعلاً مجرد از ماده نیست. افعالش را باید به وسیله ماده انجام بده. عقل عبارت است از جوهری که ذاتاً و فعلاً مجرد از ماده باشه و تطبیق میشه بر فرشتگان و ملائکه. ما نمیتونیم به نیروی جاذبه ملک بگیم، اینطوری که استاد مدظلون میفرمودن. ما نمیتونیم به نیروی بخار ملک بگیم، به قوای مادی هیچگاه نمیتونیم تعبیر ملک بکنیم. و ملائکه و فرشته عبارتند از جواهری که مجردن ذاتن و فعلا. عرض میکنم که این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که گاهی میگن عقل اول. این اصطلاح مشائین هست و در جای خودش بحثش میشه. گاهی میگن که صادر اول، مثلا عقل اول هر چه هستش اجالتا یه موجودی است که ذاتن و فعلا مجرد از ماده است. البته فرقش با واجب تبارک و تعالی اینه که اون واجب به ذاته، این ممکنه به ذاته، اون غیر محدوده و ماهیت نداره، این محدوده و ماهیت داره. پس بنابراین اگر چنون که ما گفتیم که عقل باید توجه داشته باشیم که یکی از دوتا معنای عقل یعنی موجودی که مجرد از ماده ذاتن و فعلا، حالا عقل اول بهش میگن مشائین مثلا، یا در شریعت مطهرم ملک مقرب بهش گفته بشه، یا همون حقیقت رسول اکرم هستش و حق هم همونه که صادر اول اون موجودی که البته حقیقت رسول الله، نه رسول الله به عنوان این صورت ظاهر، و هوه به صورتهی و الم یخد تب یمینه فهوه اعلى القلم، حقیقت رسول الله، اون حقیقتی که تقدم مرحمه انبیا داره، نه صورت ظاهری که تأخر زمانی بر انبیا داره. عرض میکنم که اینم یه مطلب. پس ما هر وقت عقل گفته شد باید به قرینه حالیه به قرینه دیگری متوجه بشیم که آیا مقصود این قوه دراکه انسانه که درک کلیات میکنه، یا یه موجودیه که مجرد از ماده هست ذاتن و فعلا. اینم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که صورت و فصل با هم فرقی ندارن مگر به لا به شرطی و به شرط لایی. اینم ما اجمالش رو عرض میکنیم، تفصیلش در جای خودش. و اون اینه که صورت همون فصل است در صورتی که به شرط لا عرض بکنیم، و فصل همون صورت است در صورتی که لا به شرط عقص بکنیم. لذا میگن فرق بین صورت، نه صورت و ماده میگن و جنس و فصل میگن، فرق بین صورت و فصل و فرق بین ماده و جنس به لا به شرط و به شرط لاییه. ماده اگر چنون که ما جنس را به شرط لا ملاحظه بکنیم میشه ماده، اگر ماده را لا به شرط افزو کنیم میشه جنس. همچنین صورت، اگر ما فصل را به شرط لا ملاحظه بکنیم میشه صورت، اگر صورت را لا به شرط افزو کنیم میشه فصل. ازا میگن فرق بین ماده و جنس و صورت و فصل به اعتبار، یعنی به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی. اینم حالا یه مطلبی سربسته. مطلب دیگر اینه که فصل محصل جنسه، برای اینکه چنانچه صورت محصل ماده هست چون در جای خودش به ثبوت رسیده. ما این مطالب که عرض میکنیم فعلا به عنوان اصل موضوعی باید بپذیریم، برای که شیئیت شیء به صورتشه نه به مادهش، و شیئیت شیء به فصلشه نه به جنسش. تا ناطق نیا انسانیت انسان متحقق نمیشه. بنابراین عرض میکنم که فصل محصل جنسه، محقق جنسه، و صورت محقق ماده هست و محصل ماده هست. چرا؟ برای که ماده مبهمه، جنس مبهمه، تعین نداره. فصل است که میاد به او تحصل میده، به او تحقق میده. در حقیقت جنس مثل صفر میمونه، وقتی عدد آمد معنا پیدا میکنه. جنس تا فصل نیا هیچ گونه تحققی نداره. ول جنس مغمورون به کل الاوئیه در منظوم منطقیشان فرمودن. و همچنین ماده هیچ تحققی ندارن مگر به صورت، صورت محصل ماده هستش. اینم یه مطلبی. البته آیون محترم مثل که فرمایشی نمی فرماین، آیا اعتصاب فرمودن یا این که حرفای ما به برکت انفاس خودسی آیون روشن هست و قابل اشکال نیست، یا به قدری نامفهوم هستش که از اون طرف قابل اشکال نیست، یا آیون بزرگوار اعتصاب فرمودن. حالا احتمالات عرض میکنم که بله حضورتون که عرض کنم بله. حالا اگر چنانچه از این ذره ایگر فراتر روم، فروغ تجلی به سوزت پرم. حالا اگر چنانچه ما اینم یه مطلب همتو دونه دونه از گوشه و کنار تا ببینیم متفرقاتی، یه مطلب هم اینه که حکمت که در صفحات بعدم توضیحش ما انشاءالله عرض خواهیم کرد، حکمت دو جوره، حکمت نظری و حکمت عملی. حالا حکمت نظری و حکمت عملی در دو منطقه مورد بحث قرار میگیره. یکی این که فن حکمت یا نظریه یا عملیه، اون در جای خودش ما عرض میکنیم انشاءالله. و یکی این که عقل انسان دو تا بُعد داره و دو تا ناحیه داره، دو تا شاخه داره، شاخه نظری و شاخه عملی. عقل انسان یه مرتبه درک میکند موجوداتی را که در متن واقع وجود دارن و مربوط به فعل ما و اختیار ما نیستن. مثلا انسان درک مثل الهیات و ریاضیات و طبیعیات مربوط به همین شاخه هستش، عبارت است از علم به موجوداتی که در متن واقع وجود دارن، مربوط به فعل ما نیستن، مربوط به اختیار ما هم نیستن. شاخه دوم عبارت است از عقل عملی و اون عبارت است از ادراک چیزهایی که در اختیار ما هستن، میتونن مورد فعل ما قرار بگیرن، مثل مثلا سخاوت، مثل شجاعت، مثل عفت، امثال اینها موضوعات حکمت عملی. یعنی علم به یه چیزایی که ممکن است در اختیار ما هست، ممکنه ما اینها را در خارج متحقق بکنیم. این هم شاخه عملی بهش میگن. پس لنفس قوتان، عقل نظری و عملیون انتشافعت بری علامتون امالتون، که ایشون در مباحث نفس میفرماین. یعنی دو جور ادراک عقل ما به دو دسته از موجودات تعلق میگیره، که حتی موجوداتی که در اختیار ما نیستن، مثل علم به حقیقت ملک، علم به حقیقت موجودات مجرده، موجودات مادیه، ملائکه، امثال اینها. یه مرتبه درک یه چیزی هست که در اختیار ما هستن، انسان علم پیدا بکنه به یه کار خوب که در اختیارش میتونه انجامش بده، اون بهش حکمت نظری میگن و الهیات و ریاضیات و طبیعیات مربوط به او هست. و اینم حکمت عملی بهش میگن که تعذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن مربوط به این شاخه هست. حالا عقل نظری ایشان در جای خودش گفتن و در کتب مربوطه دیگر هم گفته شده که چهار مرتبه داره. یه مرتبهش عقل هیولانی بهش میگن، عقل هیولایی بهش میگن، هیولانی بهش میگن. مثلا هیولای کلمه ایست یونانی، البته حالا کلمه هیولای هیولایی شده، چون به نظر خیلی پیز میاد و یه روزی بشه اون چه کهنه نمیشه وحی و الهام هست، اون چه کهنه نمیشه و فرسوده نمیشه کلمات قرآن قرآن کریم و احادیث و اخبار نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت است، چون با فطرت انسان سازش داره هیچ وقت کهنه نمیشه. اما کلماتیه، همین کلمه هیولا شاید مثلا در 1000 سال پیش وقتی کسی میگفته هیولا و صورت، او را یک انسان مترقی میدونستن، همه دور جمع میشدن. مثل الان وقتی ایدئولوژی گفته میشه جمع میشن دور انسان. و یه روزی بشه که همین کلمه ایدئولوژی و همین اسم و ایست ها به قدری کهنه بشه که هیولا بشه. اونی که کهنگی نمیپذیره کلماتی است که از مبدأ اعلا، از ملکوت اعلای الهی بر قلوب انبیاء علیهم السلام نازل شده و از زبان مبارک ائمه علیهم السلام جاری شده. ولی این اصطلاحات بشری دورانی داره. این کلمه هیولا، هوبرتلیا، عرض میکنم ایساغوجی، یک کلمات یونانی بوده و در 1000 سال مخصوصا در اوائلی که فلسفه یونان را ترجمه میکردن به عربی، اواخر زمان بنی امیه، اوائل زمان بنی العباس، این کلمات قد زرق و برق داشته، اینقدر فریبا و دلربا بوده. اما حالا ملازم فرق تا میگن هیولا، انسان به نظرش یک غار تاریکی یا یک غولی مثلا میاد. هیولا، این هم یه نکته بود که خواستیم عرض کنیم. اما هیولا به معنی ماده زمان یونانیه. مثلا مرتبه اول عقل نظری، عقل هیولانی بهش میگفتن. بچه وقتی متولد میشه عقل تعقل بالفعل که نداره، اما ماده تعقل درش هست، زمینه تعقل درش هست. مثل هیولا که قابلیت پذیرش هر صورتی داره، ذهن بچه هم قابلیت تعقلات گوناگون داره، اما الان هیچ تعقلی نداره. این عقل هیولایی بهش میگن، هیولانی. هنگامی که در سن 6-7 سالگی درک انسان زیادتر میشه، به جوری که حواس ظاهره و باطنش به کار میفته و ادراک میکند بدیهیات را. 6 سالش هم که بچه شد، یه نماز باید بر جنازش خونده بشه. البته ما نمیتونیم بگیم فلسفهش اینه که درکی زیاد شده، چون ما فلسفه احکامو نمیتونیم درک بکنیم. خلاصه در این سنین یا بیشتر یا کمتر انسان بدیهیات را درک میکنه و در آماده میشه برای درک نظریات. در اینجا عقل انسان، عقل بالملکه بهش میگن، برای که ملکه درک نظریات به وسیله بدیهیات ممکنه براش پیدا شده باشه. از این بالاتر شروع میکنه انسان با بدیهیات نظریات را تعقل میکنه و استهزار پیدا میکنه به نظریات. اما این مطالب نظریات همیشه در ذهنش ذخیره میشه، اما مستحضر نیست. هر وقت بخوا میتونه استهزارش بکنه، اما همیشه استهزار نداره. اینجا عقل بالفعل بهش میگن. و هنگامی که به جایی برسه که تمام مطالب نظری که به وسیله بدیهیات کسب کرده براش مستحضر باشه نسبت به اینها، او وقت عقل مستفاد بهش میگن. اجالتاً شاخه عقل نظری انسان 4 مرتبه داره، 4 درجه داره، 4 تا کلاس داره. همینطور مرتبه اول که استعداد تعقل داره، بعد میرسه به عقل بالملکه که تعقل بدیهیات باشه، بعد روشنتر میشه چراغ عقل انسان و به وسیله بدیهیات با موازین منطق نظریات را کسب میکنه، روشنتر میشه عقلش، عقل بالفعل میشه، و اگر خیلی روشن شد عقل مستفاد میشه. عقل شاخه عقل عملی هم 4 مرتبه داره. تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنا. عرض میکنم که تجلیه عبارت از این معناست، یک کسی که در صدد تهذیب اخلاق هستش در قسمت عقل عملی، اول مرتبه تجلیه، یعنی باید قوانین شرع مقدس را مو به مو اجرا بکنه، هر چه شارع مقدس، خودش را تجلیه بکنه به انجام دادن اوامر شرع مقدس. این تجلیه، نوامیس شریعت را رعایت بکنه، مو به مو واجبات انجام بده، محرمات ترک بکنه، هرچی بتونه از مستحبات انجام بده، اون اندازه که بتونه از مکروهات ترک بکنه. مرحله دوم تخلیه، تخلیتون تهذیب و باطنه نیعد ان سوء الاخلاق که بخلن و حسد و لقلقیون قبقبیون زبزبی من التزازن ترهد به جانبی. تخلیه عبارت است از این که انسان صفات بد را از وجود خودش ریشه کن بکنه. مرتبه سوم تحلیه هست، وقتی صفات بد برداشته شد باید یه صفات خوبی سر جاش آورد، چون خلع در روح انسان نمیشه، و اون تحلیه هست، به جای صفات بد صفات خوب آورده. مرتبه چهارم فنا هست. فنا هم سه مرتبه داره، محو و تمس و محو. و فنا عبارت از این معنا نیست که انسان خدا بشه، نعوذ بالله، یا خدا انسان بشه. واجب هیچگاه از مرتبه وجوب تنزل نمی کنه به مقام امکان، برای اینکه سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. امکان ذاتی ممکنه، وجوب ذاتی واجبه، از ذاتی لا یختلط ولا یتخلف. وقتی اینجوری شد هیچگاه الله متعال انسان نمیشه که حلول باشه، نعوذ بالله. هیچگاه انسان هر اندازه بالا بره و مرتبه پیدا بکنه خدا نمیشه که اتحاد باشه، نعوذ بالله. اما یه چیز هست و اون اینه که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اما انسان ممکنه به جایی برسه که بفهمه که هر چه داره از خدا، از خودش چی نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. اون وقت است که استقلال رو از خودش حذف میکنه، خودش رو نمیبینه. عرض میکنم که دلی که از معرفت نور و صفا دید، بر چیزی که دید اول خدا دید. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. معناش این فنایی، همطور مثالی که ما عرض کردیم، صفر در عدد فانیه، عکس در عاکس فانیه، زل در زیزل فانیه، نور کرمک شب فروز در نور آفتاب فانیه. معناش اینی که آفتاب کرمک شب فروز شده باشه، این فانی اینه. و نوعا دو تا دوست میرسن به هم، یا بنده در جناب عالی فانی هستم، هر چه سالی بفرمایید. معناش اینی که این اون شده، اینم فنا. حالا پس از گفتن همه این مطالب و این عرایض، البته پس از عرض این عرایض، یا واهب العقل لکل مهامدو، ای خدایی که بخشنده عقل هستی. حالا از روی حالا باید بخونیم ببخشیم. یا واهب العقل لکل مهامدو، ای خدایی که بخشنده عقلی، که حالا عقل گفته میشه یعنی چه، برای توست سزاوار مقام شامخ ربوبی تو هستش، حمدهای گوناگون، حمد خودت بر خودت که بالاترین حمد هاست. لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک. و حمدهای ما، حمدهای قولی و فعلی و حالی، الی جناب کنت حل مقاصدو. جناب البته حالا در واجب تبارک و تعالی یه اونجا صیغه مبالغه و اینها وقت ها اگر بخیم حساب بکنیم، حالا ضرورت شعری که بوده، لکن واحدیت پروردگارم در صورت وهابیته. و همین طوری که صفات همه عین یکدیگر و همه عین ذاته، در مورد حق تبارک و تعالی اگر افعل و تفضیلی میاریم باید به اعتبار عقل به تنهایی اگر مقصود عقل کلی باشه، کل الاشیاء و لیس بشیء منها. اگر اینجوری شد، اگر عقل در اینجا مقصود حقیقت رسول اکرم شد، چون حقیقت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جامع جمیع حقائق هست و جامع جمیع فعلیات، بخشش عقل بخشش همه چیزه. برای که در جای خودش گفتن بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، ممکنه کسی این اشکال به فرمایش از غتالی بکنه. این هم البته حالی بهش گفته میشه، به اصطلاح اونجایی که میگن هم یا قولیه یا فعلیه یا حالیه. اما چون حال در حق تبارک و تعالی معنا نداره، چون حال دلالت بر تغییر میکنه، حال عبارت است از صفتی که در انسان پیدا میشه بعد دوباره زائل میشه، و همین حال اگر چنونچه رسوخ پیدا بکنه به صورت ملکه در میاد، اگر ملکه شد یه ثابت میشه. کلمه حال اطلاقش بر حق تبارک و تعالی روانیست، رضا در اینجا این حمد را ما حمد ذاتی اسمش میگذاریم، حمد حالی نمیتونیم بهش بگیم. پس باید یک قسم حمد دیگری هم داشته باشیم که حمد ذاتی. جناب به فتح جیم به معنی درگاهه. الا جناب کنت حل مقاصدو، در پیشگاه مقدس تو مقصدها و هدفها و علل غایه به انتها میرسه. اونجا دیه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. الهبت و افادت و ماینبغی و عوزن و لال غرض. چی تورا؟ لال عوزن و لال غرض. هبه عبارت است از اعطاء چیزی که سزاوار است اعطاء او. پس تیغ دادن در کف زنگی مست، این افادت و ماینبغی نیست. افادت و ماینبغی هبه عبارت است از اعطاء اون که سزاوار است که اعطاء بشه. لال عوضین، نه به خاطر عوض و نه به خاطر یه غرضی. یه مرتبه انسان عرض میکنم که کتابی میده، پولی میگیره، یه عوض میگیره، افاده ماینبغی است اما عوض میگیره. یه مرتبه نه، عوض در کار نیست، یه کسی هم تو یه کتابی به کسی میده اما غرضش اینه که تعریفش کنه و خوبیش بگه. نه، هبه عبارت است، چون حق تبارک و تعالی افعالش معلل به اغراضی و رای علت ذات نمیتونه باشه. کدوم؟ بل اونم برمیگرده به ذات، اونم برمیگرده به ذات. همچنین و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ایده یعرفون که بعضی گفتن، اونم با توضیحاتی که در جای خودش باید عرض بشه، هیچ نمیشه. علتی برای علت ذات معنا نداره. و اینم که گفته شده من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، اونم مورد اشکاله. برای که ایجاد خود بندگان برای چی چیه عرض کردم در جای خودش. نه جان، نه، برای اینکه غرضی بالاتر از ذات حق تبارک و تعالی هست. هیچ غرضی و هیچ علتی فعل حق تبارک و تعالی اون فعلی عبث میشه که به خاطر هدف نداشتن زیر صفره، یعنی که دون هدف هست. یه مرتبه چون فعل انسان هدف نداره بهش عبث میگه، یه مرتبه به قدری هدف غیر از خود چیز دیگری نیست. وقتی ما میگیم یه فعلی هدف نداره دو جوره، یه مرتبه اینه که هیچ هدفی در کار نیست، همینطور لاعبالی، این همون عبث نیست. اما یه مرتبه از اون ره گذر که علتی و غرضی ورای خود فاعل نیست، میگیم علتی معلل به غرض نیست، یعنی معلل به غرضی ورای ذات نیست. چرا؟ برای اینکه دقت بفرمایید، آیا میتونه یه موجودی از موجودات امکانیه حد علم کنه و هدف و مقصد از فعل حق باشه؟ یعنی پروردگار یه چیزی نداره میخواد به دست بیاره به وسیله فعلش، اینطوره؟ ما بنده طلبه چیزی نمیفهمم، درس میخونم یه چیزی یاد میگیرم، فعل من اینجوریه، نورانیت قلب ندارم، یه سجده طولانی ای خدا توفیق بده نمازی میخونم که یه نورانیتی پیدا بکنم. اما حق تبارک و تعالی شما میتونید برای فعل او یک چیزی غیر از خودش در نظر بگیرید، یه چیزی نداره میخواد بود به دست بیاره. پس بنابراین حالا این مربوط به جای خودشه. ول مراد و بالعقل، عقلی که خدا بخشیده، و مراد به عقل در اینجا یا عقل کلیه، عرض کردیم که کلی و جزئی، کلی و جزئی عرفانی. یه مرتبه میگن موجود کلی، موجود مطلق، موجود مرسل، یعنی محیط سه وجودی داره. یه مرتبه میگن موجود جزئی، موجود مخیر، امثال اینها، یعنی سعی وجودی نداره. موجودات مجرده بهشون کلی میگن، مادیات بهشون جزئی میگن. و مراد به عقل یا عقل کلیست که همون موجود مجردی باشه که ذاتن و فعلا مجرد از ماده هست و کلیت وجودی داره، سعی وجودی داره، احاطه به موجودات مادیه داره. آنچنان عقل کلی که مانند صورت است برای عالم طبیعت و مانند فصل محصل است برای عالم طبیعت و خلاصه جهت وحدتی است برای عالم طبیعت. این توضیحش عرض نکردیم. عقل کلی که حقیقت رسول اکرم باشه صورت عالم طبیعته، مثل این که تمام موجودات عالم طبیعت مثل یه بدن هست و حقیقت رسول اکرم که عقل کلی باشه روح این هست، صورتشه، شیئیتشه به صورتشه نه به مادهش. به این معنا که اگر چنانچه حقیقت رسول الله که با حقیقت علی علیه السلام متحد هست طبق آیه و انفسنا و انفسکم، اگر چنانچه این حقیقت نوریه نباشه عالم هیچ فعلیتی نداره، مثل ماده بلا صورت عالم طبیعت یا مثل جنس بلا فصله، هیچ گونه فعلیتی نداره. عقل کلی که حقیقت رسول باشه مانند صورت است برای عالم طبیعت، فعلیت عالم طبیعت است. شکوفایی عالم طبیعت به برکت همون حقیقت رسول اکرم هست، و الا مانند ماده بدون صورت میشه و ماده بدون صورت نمیتونه متحقق باشه، و مانند جنس بدون فصل میشه، بدون فصل محصل، و جنس بدون فصل نمیتونه باشه. لذا الان در حقیقت صورت این عالم طبیعت وجود اقدس حضرت ولی است، ارواحنا له الفداست، که مانند صورت است برای عالم طبیعت، فعلیت عالم طبیعت وابسته به او هست. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، و مانند فصل محصل هست و جهت وحدته، برای که تمام موجودات زیر پر این نیروی واحده هستند، و اون هم زیر در پرتو عنایات الهی است. البته هرچی اونها دارن خدا به ایشون عنایت کرده، به ذات ندارن، همه بالغیر. و مراد به عقل یا عقل کلی است که مانند صورت است برای عالم طبیعت، یا مانند فصل محصل برای عالم طبیعی. خلاصه جهت وحدته. حالا میخوا فصل بگیم، یکی میفرماید و بالجمله جهت وحدت الله، یعنی فرقی نمیکنه، میخوا صورت بگیم میخوا فصل بگیم، برای اینکه صورت و فصل فرقشون به لا به شرطی و به شرط لاییه. حالا چرا کسورتین فرمود و خود صورت اطلاق نکرد؟ برای که خود صورت، این کتاب یه صورت داره، یه ماده، و صورت داخل در این کتابه. اما عقل کلی داخل در عالم طبیعت نیست. وقتی صورت معروف، وقتی میگن این جسم مرکب است از ماده و صورت، هم ماده داخل در جسم هم صورت. اما اینجور نیست که عالم طبیعت و عقل کلی دو چیز باشن. نه، اینا دو چیزن. اینجوری نیست که عقل کلی داخل در عالم طبیعت نیست، البته دخول بالممازجه. بنابراین مانند صورت برای عالم طبیعت، و عالم طبیعت مانند ماده برای او. وقد کانت النفوس متوسطتا فی قبول تلک الفائدت والعائده. حالا یک کسی میگه که خب خداوند متعال عقل کلی را آفرید که همون حقیقت رسول اکرم باشه، خب موجودات مادیگه نمیتونن از عقل کلی استفاده بکنن، برای که عقل کلی موجودی است که ذاتن و فعلا مجرد از ماده هست. موجودات عالم طبیعت ذاتن و فعلا ماده دارن، مجرد 100% با مادیه در 100% نسبتی بین هما نیست. ایشون میفرمند بله، نفوس ناطقه انسان ها واسطه ان بین عقل کلی و موجودات عالم طبیعی، برای اینکه نفس مجرد است از ماده ذاتن لا فعلا، پس به وسیله نفوس، نفوس ناطقه انسانی، فیوزات عقل کلی به موجودات عالم طبیعی میرسه. و وقت کانت، و نفوس ناطقه متوسط هستند، در واسطه هستند در قبول این فائده و عائده، یعنی عالم طبیعی به واسطه نفوس ناطقه از عقل کلی استفاده میکنه. چطور آقا؟ و کاملا. حالا ملاحظه فرما، نفوس ناطقه انسانی، نفوس ناطقه انسانی از آن نظر که ذاتن مجرد از ماده هستند و عقل کلی ارتباط دارند، و از آن نظر که متعلق به ماده هستند، فعلا با مادیات در ارتباط هستند. پس بنابراین فیوزات عقل کلی به وسیله نفوس به ما میرسه. الان انسان ها اگر چنانچه نفوس ناطقه نداشتن نمیتونستن درک بکنن فیوزات عقل کلی را، و فیض از انسان ها هم به سایر موجودات میرسه. و اما المراد بهی العقل المستکملت و بالحکمتین العلمیه والعملیه، و یا مراد از عقل در این شعر قوه عاقله انسان هست که کمال پیدا کرده باشد در دو شاخه حکمت علمی و عملی. در شاخه حکمت علمی به عقل مستفاد رسیده باشه، در شاخه عقل عملی به مقام فنا رسیده باشه. این عاقله قوه عاقله ای که کمال پیدا کرده باشه در دو قلمرو و در دو شاخه. و ثانی هو الانسب بالمقام، که بگیم عقل همین قوه عاقله ایسته مستکمله به حکمت این باشه، این مناسب تره با مقامه. برای که ما حمد و شکری که می کنیم مناسب، این مناسب تر اینه که نسبت به همین قوه عاقله که خداوند بهمون عنایت کرده باشه.
آقا
یکی از فنون بلاغت عبارت است از این که کلام انسان دارای وجوهی باشه. ان للقرآن زهرن و بطنا ولی بطنه بطنا، این کمال بلاغت و فصاحته، مخصوصا اگر مطالب طولی باشه. فخلا نعلیک انک بالواد المقدس توبا، ظاهرش اینه که کفشتو بیرون بیار. اهل سنت و جماعت هم گفتن چون حضرت موسی علیه السلام کفشاش از پوست حیوان چیز نشده بود، از این نظر فرمود فخلا نعلیک. اما ما روایت داریم از ائمه علیهم السلام که فخلا نعلیک یعنی دوستی زن و بچت و مالت از قلبت بیرون کن. یالا معناش اینه؟ نه، اصلا ذو وجوه بودن و معانی گوناگون داشتن در طول هم این کلام را فصیح و بلیغ میکنه. امروزی ها این حرفا میزنن. و ثانی هو الانسب بالمقام و فی هذا اللفظ براءت و استهلال. براءت استهلال عبارت هست، عرض میکنم، از پیروزی نخستین. انسان وقتی که یک علمی در صدد یاد گرفتنش هست، اون مطالبی که اول متوجه میشه مثل پیروزی نخستین پیدا میکنه بر مطالب این فن یا بر مطالب این کتاب. استهلال تقریبا در اینجا به معنی اول هر چیزی هست. حالا اولین گرگی که از بچه صادر میشه، ماه نو وقتی که دیده میشه، مثلا براءتم به معنی بزرگی هست، به معنی کمال هست، به معنی برتری و تفوق. خلاصه در لغت در اینجا اینجوری معناش میشه، پیروزی نخستی. و در اصطلاح اینی که از اصطلاحات بدیع همین فنونی که خونده نمیشه، معانی و بیان و بدیع و امثال اینها، یکی از اصطلاحات علم بدیعه. براءت استهلال عبارت از این معناست که یه سخنور یا یه نویسنده در آغاز سخنش، در تلیعه سخنش یا در دیباچه کتابش، در خطبه کتابش، در مقدمه، در خطبه کتابش یک کلماتی ذکر بکنه که با این فن و این کتاب تناسب داشته باشه. حالا اینا دیگه ما برای شما اساتید عرض میکنیم، اینا تکراره. در اول صمدیه اول و احسن و کلمتین یبتدع و بهل کلام و خیر و خبرین یختتم و بهل مرام حمدک اللهم علی جزیل الانعام. مثلا کلمه به کار برده شده، کلام به کار برده شده که موضوع فن نحوه. در اینجا مرحوم حاجی کلمه واهب به کار برده که واهب خداوند متعال، و در الهیات به معنی الاخص بحث میشه از ذات و صفات او و افعال او.
کلمه عقل به کار برده شده، مربوط به این فنه، این فن معقول هستش، یا عقول مثلا بحثش میکنن در الهیات به معنی الاکس. الى جناب کنت هل مقاصد و خداوند متعال منتهای مقاصد هر موجودی در علت غایی بحثش میکنن. و کلمه مقاصد نسبت به کتاب هم برایت استحلال داره، برای ایشون هم قریبین خواهند فرمود ان کتابنا الا مقاصدی و کل مقصدین الا فرائدی. پس کلمه مقاصد برایت استحلال نسبت به خود کتاب ایشون هم داره. و در این لفظ و فی هذا اللفظ، ببخشید بنده حالا اونا رو عرض کردم، و فی هذا اللفظ که کلمه عقل باشه، براءت و استهلال به نسبت الى الفن و الکتاب. و فی المسال بیشتر غیر از کلمه عقل هم براءت استهلال هست. و در مصرع اول یا واهب العقل لکلمه حامد، اشاره است به این که خداوند متعال مبدع المبادی هست. و در مصرع دومی اشاره به این هست که منتهای مقاصد هست، کمون معنی انا لله و انا الیه راجعون باشه. کما بدعتون تعودون، این سوره آیه 29 سوره اعرافه. همینطوری که خداوند شما را خلقت کرده، همینطور هم به سوی او برمیگردی. یا من هو وقت فال فرتنو کی طور آقا، یا واهب العقل ای بخشنده عقل، ای ایجاد کننده عقل، این مبدعیت میرسونه. و الى جناب کنته المقاصد، هم این که خداوند منتهای مقاصد هسته. کما بدعکم تعودون آیه قرآنه. یا من هو وقت فال فرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. یه مطلبیست که در اول خطبه هم گفته شد، ای ذات اقدسی که مختفی هستی و ناپیدا هستی از دیدگان ما و از فکر ما، اما این اختفاء تو از فرط نوره، نه به خاطر از کثرت پیدایی ناپیدا هستی. ای لا حجاب مسدوله ولا غطاء مضروب بینه و بین خلقه، یعنی یه حجاب آویخته ای، یه پرده بین او و خلق آویخته نشده، یعنی حجاب آویخته ای و پرده زده شده ای بین او و خلق نیستش، مگر شدت ظهور او و قصور بصائر ما، ابصار و بصائر ما، هم دیدگان ما و هم عقول ما، هم بصر ما و هم بصیرت ما، مگر شدت ظهور او و کوتاهی و قصور دیدگان ما و عقلهای ما از اکتناه نور او، ما نمیتونیم به کنه نور او آشنایی پیدا بکنیم. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمیشود پی. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. زیرا که محیط حقیقی که الله متعالی است محدود و مستور نمیشه. پس حجابی که خداوند متعال داره، ان لله 70,000 حجاب من نور و ظلمه، این 70,000 حجاب برگشتش به یک امر عدمیه که قصور ادراک ما باشه. شب پره نمیتونه آفتاب را ببینه، محجوب است از آفتاب، آفتاب برای شب پره حجاب داره، این حجاب از ناحیه شب پره هست نه از ناحیه خورشید. و هو ظاهر الباطن و فی ظهوره، ظاهر است و در عین ظهور باطنه. ای فی عین ظهوری باطن ایزن لما علمت من خصور المدارک، در عین این که ظاهره باطنه یعنی ناپیداست، و این ناپیدایی و باطن بودنش به خاطر قصور مدارک ما هسته. عفو بفرمایید اگر ما کم خوندیم، امیدواریم روز بعد انشاءالله.
Oh. نماز گذار خواهم پیوست باشد که